اتفاقات انجام بشه. خب در بعد به تشکیل دولت 11 در واقع دولت مخالفت کرد، مکتوب داشت. به نظر ما نباید خودمون سرگرم این بکنیم.
شما فکر میکنید رأی میاره در مجلس؟
این بستگی به همکارا داره، در واقع چه اظهار نظری، بستگی به دفاعی مخالفین و موافقین داره، خود دولت داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران. متشکرم که تشریف داشتین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب ما زمانمون یه سروش 8 دقیقه است، من میخوام 4 تا 2 دقیقهش بکنم. آقای دکتر شکرچیزاده در خدمتیم.
ببین مرزم اینه که ما تو موقعیت امروزی که هستیم و این ماموریت مهمی که پیش روی وزارت و شهرسازی هست، میبایستی راه بهینه رو انتخاب بکنیم. راه بهینه به نظر من چابک سازیه، گذاشتن افراد قوی و محکم و صاحب انگیزه است در رأس معاونت ها، که حالا در یه مورد معاونت مسکن و ساختمان یه اتفاقی همین یکی دو روز اخیر افتاده که امیدواریم تحرک جدی تر تو اونجا اتفاق بیفته، ایجاد انگیزه واسه این راست. و همینطور استفاده از کانسپت های مهمی مثل صنعتی سازی، نمیدونم ساخت ناب و بیم و سایر قضایا، اینها میتونه ما رو چیز کنه. ما الان مثل 200 متر که زدند و راه افتادن، حالا یه لحظه میخوام توقف بکنیم، دوره حرکت جدید شروع بکنیم. اینه که خیلی به نظرم کار به نتیجه نخواهد رسید. ما بایستی مسیر رو به نظرم پیش ببریم، ولی پویایی رو با یک خانه تکانی خوب در داخل وزارتخونه پیش ببریم.
متشکرم. آقای قربان علی بیگ در خدمت شما هستیم. جمع‌بندی و صحبتی اگر باید.
ببینید مسئله رو من فکر میکنم که خیلی خلاصه بخوام بگم، با این زاویه بار بهش نگاه بکنیم. مسئله مسکن در واقع از کرونا برای ما به مراتب سنگین تره. اعتقاد خود بنده اینه که اولین گام این است آقای رئیسی، رئیس جمهور، یه ستادی تشکیل بدن، ستاد مسکن. این ستاد مهمترین وظیفش سیاست گذاریه، چشمن تعریف چشمنداز و اهداف و برنامه هاست و شاخص ها. اگر ستاد مسکن تشکیل نشه در واقع و بحث پخته نشه، حالا من میگم در واقع یه بحث این که تو مجلس، حالا هر دو تو احتمالش هست، بله ممکنه رأی بیاره ممکنه رأی نیاره، آنچه مهمه اینه که ما برای هر دو حالت نیاز به این داریم که مسائل رو کاملا شفاف کنیم، شاخصا رو در بیاریم، اون انتظاراتی که گفتم عرض کردم خدمتون، و اونم لازمش اینه که یک ستادی برای بحث مسکن تعریف بشه. این موضوع اگر به عنوان یک اصل پذیرفته بشه، برای هر دو حالت سناریو مناسب تری در میاد، چه ماندن به صورت همین ادغام چه تفکیک. این که آقای دکتر حسین زهی هم در واقع اشاره کردن موضوع هزینه، بنده عرض میکنم این بحث و این کار تفکیک نه تنها هزینه رو اضافه نمیکنه، بنده عرض میکنم هزینه کم میکنه. چرا؟ الان یه پروژه ای رو در واقع تو دولت پیشنهاد دادم، 21 میلیارد دلار برای راهن سری و سر تهران مشهد. خب خود من چون مجری این پروژه هم بودم، بحث بر سری و سرم بنده دنبال میکردم تو راهن، عرض میکنم
30 ثانیه
این پروژه پروژه ایه که اگر وزیر و افراد خبره وقت بکنن روش بذارن، ببخشید بار دولت رو کم میکنین. این شاید صدها برابر، شاید بیش از هزار برابر تصوریه که آقای حسین زهی دارن از این که آقای هزینه تعمیل کنه. نه، هزینه رو کم میکنه، چون تصمیمات غلط پر هزینه، کم اثر و زمان بره.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر فرومند عربی، حضرت عالی بفرمایید. این ستاد مسکن که گفتین آقای مهندس، ما اقتصادی ها میگن یه ستاد اقتصادی میخوایم چون این اتفاقات رو بتونه مدیریت کنه. حالا من آخر میخوام این نتیجه بگیرم، بفرمایید.
بله، هم توی فرمودی هر کسی که میاد یه صحبتی بکنه یه همون ستاد اون موضوع رو بزنه، اقتصادی میگه اقتصادی، مسکن میگه مسکن، ممکنه مثلا وزارت دیگه سلامت هم بگه سلامت. ما بعد یک مدیریت با طرح نوع کلانتری در بیاندازیم، با طرح کوچکی داریم در یک وزارتخونه داریم، نمیتونیم مسائلی که میفرمایند رو حل کنیم. به نظر من مسئله‌ای که ما از قفلت داریم که به شدت بحران‌زا هست و الان با طرح حرفای مثل مسکن انبوه داریم این قفلت رو بیشتر به اصطلاح قفلت میکنیم، بحران قفلت فرهنگیه. ما توی این حوزه مسکن، حوزه اجتماعی، این فرهنگ ها رو یادمون رفته که بهشون اهمیت بدیم، مکانی بسازیم برای زندگی و کار و سعادت انسانی. به نظرم وقتی که این دوتا وزارتخونه ادغام شدن، ما میتونیم از این اتفاقی که افتاده هر چند بد هر چند ناخوشایند فرهنگ یادگیری داشته باشیم و در این حال یادگیری فرهنگی هم داشته باشیم. یعنی از خود فرهنگ غفلت نکنیم، هدفمونو بذاریم بهبود فرهنگ، بهبود زندگی مردمانمون، بعد ببینیم که چه ساختاری رو میتونیم داشته باشیم. و همین چابک سازی اون حرفی است که به نظر ما میتونیم تو سازمان ها به عنوان فرهنگ یادگیری داشته باشیم و در ادامه از علمی که داریم، مثلا به اصطلاح هوش مصنوعی، ما میتونیم این با هوش مصنوعی اگر درست انجام بدیم یک دانش بومی اضافه کنیم و بتونیم نظام های اداریمون رو بهتر کنیم و تسک هایی که دارن هر کدوم از اینها رو بتونیم بهبود ببخشیم.
خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتیم آقای دکتر.
خدمت شما که ادغام یا تفکیک، من عرض کردم ادامه صحبت هام تابع یه سری شرایط و رویکردهای درسته. پروژه نیست، پروسه است. دوتا مثال رو میخوام عرض کنم. این نقده، ما اگر بریم بهترین مشاورین زیست محیطی و کارشناسان زیست بومی دنیا رو بیاریم، بهشون حقوق بدیم، درخواست بکنیم، تقاضا بکنیم که آقا مثلا بروید دریاچه ارومیه رو خشک بکنید، واقعا باور کنید نخواهند توانست، ولی با تشکیل یه ستاد بودجه میدیم دستش، این که قرار نبود خشک بشه خشک شد. اگر رفتار این گونه هست بیشتر شعاره. مثال دوم، ببینید مسکن و شهرسازی، حمل و نقل، راه و ترابری به نظر من چهار تا اسمه. بعضا مدیرای بیان برای سوء مدیریتشون در مقطع زمانی میان تصمیمات درست یا غلطی رو میگیرن. آنچه که اغفال مخفول شده تو این بحث، اقتصاد این حوزه است. من در مورد حمل و نقل یک مثال رو خواهشم است. ببین ما توی حمل و نقل بنده بخش خصوصی هم
مدیر نیستم.
30 ثانیه کمه.
زمان نداریم برای تمام کنیم. کامل بفرمایید.
در مورد حمل و نقل، ما رویکرد اقتصاد تو حمل و نقل مثل کوریدوره. میگن شما یه کوریدور ایجاد بکنید، این کوریدور رونق اقتصادی رو تو حمل و نقل ایجاد میکنه. یک مثال کوچک، فرودگاه امام خمینی. فرودگاه امام خمینی باز دیدگاه ظرفیت 80 میلیون مسافر در سال ایدش گذاشته شد تا به امروز یک ترمینال ساخته شده با 5 میلیون مسافر و طبق آمار با ظرفیت اجرایی 8.5 میلیون مسافر در سال. فرودگاه امام خمینی 1000 متر ارتفاعش از فرودگاه دو تا کشورهای امارات و قطر بالاتره. و اگر این کوریدور مثلا فقط هوایی ما از فرودگاه امام حرکت کنه، شرکت‌های دنیا میگن بزرگترین هزینه ما در یک سفر هوایی فرود و فرازه.
خیلی متشکرم. ما واقعا زمان نداریم و این نکته مهمی است. یعنی ما واقعا بعضی جاها مدیریت پروژه‌ای واقعا باید بریم جلو و موضوع رو پیش ببریم. از میهمانان حاضر آقای دکتر محمد شکرجی‌زاده، آقای دکتر امیر غریب‌رو، آقای مهندس عباس قربان‌علی‌بک و آقای دکتر هوشمند فرومند عرابی بسیار متشکرم. همچنین آقای میرشفی و آقای حسین زئی که روی خط ارتباطی می بودن. ضمن اینی که قرار بر این هست که ما این موضوع رو ان شاء الله حالا تو برنامه‌های دیگه هم باز صحبت بکنیم، اما هر اتفاقی که میخواد بیفته مطمئنا یه برنامه‌ریزی نیاز داره و بر اساس این برنامه‌ریزی پیش بره. از بهزاد جان محمود عزیز تایید کننده محترم برنامه سپاسگزارم و آقای خاتونی عزیز صدادار محترم به اتفاق همه دوستان از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان
حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله هفدهم شهریور 1357 برگزار می شود. چهار شنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای هفدهم شهریور میدان شهدا. پنج شنبه هفدهم شهریور 1401 ساعت 10:30 دقیقه صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. بدون مقدمه دعوتتون میکنم شنونده برنامه منازل العشاق باشید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل‌الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
مجلس یزی سایر وقایع.
مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شام وارد شده بیرون از حد تصور ماست و تنها میتوان از کلام امام سجاد علیه السلام دریافت که در شام چه بر سر آل الله آمده. آنجا که کسی از حضرت پرسید یبن رسول الله، در سفر اسارت کجا به شما سخت تر گذشت؟ حضرت آهی از دل برآورد و فرمود الشام الشام.
شده بدتر از کربلا الشام الشام الشام، بدلت دموع دما الشام.
یکی از رخدادهای تلخ و دل شکن شام این است که در مجلس یزید در حالی که زنان و کودکان آل عصمت در لباس اسیری گوشه مجلس ایستاده بودند، مردی شامی که سرخ رو بود برخاست و رو به یزید کرد و گفت یا امیر المؤمنین، این کنیزک رو به من ببخش. و با دست به فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها اشاره کرد. دختر ابا عبدالله علیه السلام بعدها گفت آن روز با شنیدن این سخن من به عمه ام زینب پناه بردم و گفتم عمه جان یتیم شدم کنیز هم بشوم، در آن حال عمه ام مرا در آغوش گرفت و بر آن مرد شامی بانگ زد ملعون، نه تو و نه یزید هیچ کدام جرأت چنین جسارتی ندارید. یزید برآشفت و گفت اگر بخواهم میتوانم. عمه ام زینب پاسخ داد به خدا قسم نمیتوانی مگر آن که از دین ما خارج شوی و خباست و کفر باطنی خود را آشکار کنی. یزید با خشم فریاد زد با من این گونه حرف میزنی؟ پدر و مادر تو از دین بیرون شدند. زینب کبرا سلام الله علیها پاسخ داد اگر پدر و مادرت مسلمان شده باشند به دین خدا و دین پدر و برادر من هدایت شدند. یزید فریاد زد ای دشمن خدا دروغ میگویی. زینب کبرا سلام الله علیها گفت یزید امروز قدرت دست توست و تو به پادشاهی خودت مقرور شده ای و هرچه میخواهی میگویی، من دیگر جواب تو را نمیدهم. نوشتند آن مرد شامی دوباره خواسته خود را تکرار کرد. یزید بر سر او فریاد زد و گفت ساکت شو خدا تو را مرگ بدهد. در برخی منابع آمده مرد شامی پرسید یا امیر المؤمنین مگر این دختر کیست؟ یزید گفت او فاطمه دختر حسین و آن زن عمه او زینب دختر علی ابن ابی طالب است. مرد شامی حیرت زده گفت حسین پسر فاطمه زهرا؟ آنگاه رو به یزید کرد و گفت ای یزید لعنت خدا بر تو باد، خاندان پیامبر را کشته ای و دختران او را اسیر کرده ای؟ به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند. یزید خشمگین فریاد زد حالا من تو را هم به اونها ملحق می کنم و دستور داد مرد شامی رو گردن زد.
شرمندتم من قلبن یا حسین، افغن یا حسین، افغن یا حسین، بی حرف و حدیث دوست دارم، روی قلبم بنویس دوست دارم، هیچکی مثل تو نیست دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
مورخان نوشتند یکی از حاضران در مجلس یزید مردی بود از احبار یهود که رأس الجالوت نام داشت. وقتی آن مرد یهودی دید که یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکنه رو به یزید کرد و پرسید امیر این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید نام مادرش چیست؟ یزید گفت فاطمه زهرا دختر پیامبر ما. با شنیدن این سخن مرد یهودی گفت خدا پاداش خیرتان ندهد، پسر پیامبر خود رو کشته اید؟ به خدا سوگند اگر موسی بن عمران فرزندی از خود به یادگار گذاشته بود ما او را تا حد پرستش عزیز می داشتیم. شما بد امتی هستید. امیر من از نسل داوود هستم، میان من و داوود نبی 70 پشت فاصله است، اما یهودیان مرا سخت عزیز می دارند و در تعظیم و تکریم من ذره‌ای فروگذار نمی کنند. آن وقت شما فرزند پیغمبر خود را که با یک واسطه به او می رسد کشته اید؟ یزید برآشفت و فریاد زد او را ببرید و گردنش را بزنید. مرد یهودی گفت میخواهید مرا بکشید؟ بدانید که در تورات ما آمده است هر کس پیامبر زاده ای را بکشد ملعون است و خداوند او را به جهنم خواهد برد. نوشتند یزید گفت افسوس که رسول خدا گفته است من قتل معاهدن کنت خصمه یوم القیامه، هر کس آن را که با ما مسلمانان پیمان صلح بسته و تحت حمایت ما در آمده بکشد من در روز قیامت خصم او و خونخواه او خواهم بود. مرد یهودی گفت: رسول خدا با قاتل معاهد چنین خواهد کرد. یزید، باش تا ببینی که با قاتل فرزندش چه خواهد کرد. آنگاه رو به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام کرد و گفت: ای حسین، نزد جدت گواه باش. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یزید برخاست و شادمانه گفت: حالا که از شرط معاهد بیرون آمدی، کشتن تو رواست. و دستور داد گردن او را زدن.
دستم را ای آقا بگیر، تو شاه و من هستم فقیر. یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله. یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا یا سار الله.
یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او را عبدالشمس می خواندند. نوشتند: وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید: این سر کیست؟ یزید گفت: چرا می خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت: وقتی به کشورم بازگردم از داستانهای سفرم خواهند پرسید. دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت: این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید: نام مادرش چیست؟ گفت: فاطمه زهرا، دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت: وای بر شما، وای بر شما و اف بر دین شما. به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر، من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است. اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود رو به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟ من از دین شما بیزارم. آنگاه ادامه داد: امیر، میان عمان و چین که فاصله آن یک سال راه است، دریایی است که تنها یک جزیره در وسط آن قرار دارد. در این جزیره مسیحیان زندگی می کنند و چندین کلیسا در آن واقع است که بزرگترین آن کلیسای حافر است. امیر، در محراب این کلیسا حقه‌ای زرین آویزان است که ناخنی در آن قرار دارد که می گویند قسمتی از سم حیوانی است که عیسی بر آن سوار می شده. مسیحیان آن ناخن را در حریر پیچیده اند و در حقه طلایی گذاشته اند و هر ساله مسیحیان فراوانی از راه های دور و نزدیک به آنجا می روند و گرد حقه طواف می کنند و خود را به آن متبرک می کنند و به واسطه آن حاجات خود را از خدا می خواهند. امیر، ما نسبت به سم مرکب پیامبرمان این گونه احترام می کنیم، اما شما پسر دختر پیامبرتان را می کشید؟ وای بر شما، وای بر شما. خداوند شما و دینتان را مبارک نگرداند. نوشتند: یزید خشمگین شد و فریاد زد: این مرد را بکشید. مرد نصرانی لبخندی زد و گفت: یزید، بگذار رازی را با تو بگویم. من دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود: ای نصرانی، تو اهل بهشتی. و من از خواب پریدم، تمام روز در فکر این خواب بودم و حالا معنای سخن رسول خدا بر من روشن شد. مورخان نوشتند: آنگاه مرد مسیحی برخاست و با صدای بلند گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. آنگاه سر امام رو از تشت برداشت و به سینه فشرد و در حالی که می بوسید و می گریست شهادتین را تکرار می کرد. بعد مأموران بر سرش ریختند و مرد مسیحی رو کشان کشان از مجلس بیرون بردند و سر او رو از بدن جدا کردند.
ای که خواندت رحمت للعالمین فلک نجات، شرمسار از هر گناهی دوستت دار حسین. بکشیدم ببریدم که خرید آمار حسینم، دل من پر زند از مجده دیدم حسینم، شدم سوخته حاسد، شدم از آینه غافل، به زمینم مزنه ایده که گرفتار حسد. من هوا دار حسد، من هوا
دارم. چه مجلسی، چه یزیدی، چه کاروان بلا و مصیبتی. اگر یاری امام حسین علیه السلام در زمانش توسط یاری کنندگان انجام می شد. چه انتظاری، چه دوران بلا و ابتلایی، اگر ما شیعیان و منتظران امام عصر علیه السلام پیوسته یاری کنیم امام قریب منتظر خیش را به دعای برای ظهور.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله عجل الله مخرجت.
جاماندگان معبر عاشقان فکری کنید، گرچه از دست رفتن در این حسرت هم زیباست. به قول شاعر، اصلا حسین جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. دوستان عزیز، همطور که میدونید شعار امسال ایام محرم و سفر حسینی، نجات اهل عالم با حسین علیه السلام است. واژه نجات در این روزگار غریب مؤثر و امیدبخشی به اون میتونه روحیه جامعه رو افزایش بده. انشالله هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه و اوقات آرامی داشته باشید. مفتخر هستیم که در فواصل برنامه خدمت شما برسیم و عرض ادب و سلام و خسته نباشید داشته باشیم. تا لحظاتی دیگر